اجازه بدید که از آقای بلدی خواهش کنم. آقای بلدی اگر ممکنه تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید در رابطه با فعالیتاتون در آلمان و به ویژه هامبورگ. سپاسگزارم. درود بر شما میگم آقای بلدی.
درود بر شما و درود بر همگی دوستان عزیزم و با تشکر از فرصتی که به من دادید از بزرگ شما دیروز در شهر هامبورگ مثل سالهای گذشته ما برنامه مادران حامی پارک لالالا داشتیم که یک ساعت در مرکز شهر ایستادیم و اعلامیه‌ها را بین آلمانی‌ها تقسیم کردیم راجع به اهداف گروه ما و دیروز هم تظاهرات بسیار عظیمی از طرف هواداران کردها و خود کردها در شهر هامبورگ برگزار شد. البته این سومین هفته است. دوستان همه می‌دانیم که چه فاجعه‌ای در کردستان روی داد و این بار توسط سپاه واقعا قسی‌القلب و فاشیست اردوغان چه بر سر مردم کرد آوردن. صدها نفر به قتل رساندن و هزاران و ده ها هزار نفر هم آواره شدن. تظاهراتی که دیروز برگزار شد خوشبختانه حدود و در سه هفته گذشته در واقع حدود 7 تا 10 هزار نفر شرکت کرده بودند، بسیار استقبال کرده بودند و در این میان آلمانی ها به ویژه جوانان و حتی مسن ها زیاد به چشم می خوردن. اما متاسفم که بگم که ایرانی ها بسیار بسیار اندک بودند، در حالی که درد مردم کرد درد تمام مردم خاورمیانه است و درد همون درد کهنه نبردی هست که بین استبداد و خودکامگی وجود داره و ما موظفیم در هر گوشه ای از خاورمیانه و در هر گوشه ای از جهان که نبردی بین استبداد و خودکامگی هست ما هم باید حضور داشته باشیم. متاسفانه ضمن این که حضور آلمانی ها بسیار بسیار پررنگ بود اما حضور ایرانی ها بسیار بسیار کم رنگ بود. دیروز هم مصادف بود با دومین سالگرد در گذشت زنده یاد علی اشرف درویشیان نویسنده مردمی کشور من که به حق میشه اون رو یکی از شایسته ترین و مردمی ترین نویسندگان تاریخ ایران دانست که همواره قلمش در راه خدمت به مردم و در راه تویی دستان و در راه زحمت کشان بود. این گزارشی بود از شهر هامبورگ در همین 3-4 روز گذشته.
سپاسگزارم از شما آقای بلدی عزیز. البته من تو قسمت بعدی حالا میخواستم که شما به هر حال به عنوان یک کنشگر، به عنوان یک فعال حقوق بشری، به عنوان یک فعال اجتماعی و از جمله به عنوان یک جامعه شناس توضیح بدید که در واقع البته در قسمت بعدی که واقعا شما این راه‌های برون رفت از این بحران از جمله در کشور خودمون در درجه اول و بعد کشورهای دیگه اولا ریشه بحران چی هست و بعد راجبه برون رفت از این بحران صحبت بکنیم. سپاسگزارم. در نوبت بعد
اجازه بدید من به دو تا نکته خیلی خیلی خلاصه اشاره کنم. یکی این که من هم امروز این گفته های آقای ترامپ یعنی مصاحبه آقای ترامپ در مورد ابوبکر بغدادی شنیدم و واقعا مایه تأسف بود که ایشان ادبیاتی به کار می‌بردن ادبیات بسیار بسیار سخیفی بود، واقعا مایه درد جهان بشریت است که یک همچنین آدمی در رأس یک حکومتی قرار داره که سرنوشت دنیا را به دست گرفته. البته ما با این ادبیات بیگانه نیستیم. ما خودمان هم در روزی که آقای خمینی به بهشت زهرا وارد شدن، روز اولی که ورود کردن به ایران، دیدیم که با چه ادبیاتی صحبت میکردن. ایشان گفتن که من توی دهن این دولت میزنم، یعنی همون حرفایی که لاتها و لومپنها در تهدید به هم دیگه به کار میبرن. میلیون ها انسان به خیابان ها آمدن برای آزادی و برای داد و برای دموکراسی. متاسفانه از میان این فریادهای مردم هیولایی برآمد کرد که ما دیدیم سرنوشت ملت ما را به کجا انجام داد. و اما در مورد پرسش شما جناب ودی عزیز، واقعیت اینه که درد هست، نبردی هست بین دموکراسی و بین خودکامگی و متاسفانه در این سالها در خاورمیانه و در بخشای عظیمی از جهان و از جمله کشور خود ما همواره ما میبینیم که دموکراسی در زیر پای خودکامگان پایمال شده، له شده. ما از همون آغاز مشروطیت که شما هم اشاره کردید اگر بخوایم به اونجا برسیم، میبینیم که مشروطیت برای آزادی بود. ستارخان و باقرخان و رفرمخان و تمامی کسانی که مبارزه کردن برای آزادی و دموکراسی، متاسفانه ما دیدیم چگونه توسط بعدها توسط رضاخان و پسرش پایمال شد. ما البته خب خدمات رضاشاه در بعضی زمینه‌ها فراموش نمی‌کنیم، ولی مهمترین مسئله این بود که پایمال شدن قوانین مشروطه که در رأس اونها دموکراسی بود، ما تا به حال داریم تاوان این رو داریم پس می‌دهیم. در زمان خود شاه هم که ما دیدیم که در سال 32 با کمک بیگانگان چگونه ما به این روز افتادیم و عوارض و عواقب 28 مرداد را ما در سال 57 دیدیم. بیگانگان اینها بودند که خواهان این حمایت از خودکامگان بودند و دیدیم که چگونه آزادی و دموکراسی را در پای این خودکامگان قربانی کردند. الان هم در کردستان عراق ما در تمام چهار پارچه کردستان اگر ببینیم باز مبارزه است برای آزادی، برای داد، و با این ستمگران هستند که این خودکامگان و دیکتاتورها هستند که تحمیل میکنن به مردم ستم را، تحمیل میکنن به مردم بیداد را. و در جریان اخیری که در کردستان سوریه روی داد، ما دیدیم که اردوغان این جریان شبه فاشیستی که در ترکیه وجود داره چگونه مردم را به گلوله بست و چگونه مردم را آواره کرد. این مبارزه همچنان ادامه داره، اما خوشبختانه حرکت هایی هم داره انجام میشه. الان ما در عراق، در لبنان و در خود ایران ما شاهد برآمد نیروهایی هستیم که برای مبارزه میکنن برای آزادی و دموکراسی. متاسفانه دشمن ما بسیار بسیار توانمند و بسیار بسیار قوی و بسیار بسیار متحد هست. شما هم ببینید در جریان همین مسئله سوریه، کردستان سوریه، روسیه، آمریکا، ترکیه چگونه دست در دست هم گذاشتن و ملت رو سرکوب کردن. اینها خواهان دموکراسی نیستند. شما ببینید در منطقه خاورمیانه تنها در یک گوشه، در یک منطقه که در کردستان سوریه بود، یک شوراهای ایجاد شده بود به طور دموکراتیک داشتن اداره میکردن منطقه رو، اما مشخص هست که اینها تا به دیدن دموکراسی رو ندارن، تا به دیدن اینکه مردم بر حاکمیت خودشون مسلط باشن، بر زندگی خودشون مسلط باشن ندارن و دیدیم که چگونه سرکوب شد. ولی بازم عرض میکنم که ملت ها در حال بیدار شدن هستن. شما الان میبینیم هزاران، صدها هزار نفر جوان در کشور عراق به خیابان ها ریختن، در کشور لبنان به همچنین، و در کشور ما هم که ما میبینیم که هر روز فریاد آزادی خواهی از گوشه و کنار کشور برپا هست و معلمان از سوی، پرستاران از سوی، کارگران از سوی و تمام اقشار مردم ایران در حال خیزش هستند. متاسفانه آنچه که در اینجا وجود داره، آن مشکلی که در اینجا وجود داره، عدم پیوند این خواستها با یکدیگر هست. اگه این خواستها با هم پیوند بخورن، اگه به یه شکل متحد و یک پارچه عمل کنن، خیلی خیلی موثر خواهد بود و خواهند توانست به هر حال بخشایی حداقل به آرمانها و آرزوهای خود برسن و لااقل در کشور ما بعد از سالها و بعد از قرنها ما بتوانیم یک دموکراسی نیم بند هم اگه باشه داشته باشیم که به تدریج به هر حال در گذشت زمان کاملتر و متکاملتر خواهد شد و ما امیدواریم روزی بتوانیم به این آرزوی دیرینمان برسیم. سپاسگزارم از شما آقای بدیعی.
سپاسگزار آقای بلدی عزیزم. و در یک کلام اگر که در یک کلام اگر گفته باشیم که معضل اساسی در و خصوص جوامع توسعه نیافته در واقع استبداد هست، استبداد دیکتاتوری در حقیقت، و راه برون رفت از اون بیشک فقط و فقط استقرار و نهادینه شدن دموکراسی هست. شما در این مورد چی میفرمایید؟
بله، ببینید از بزرگ شما که کاملا درست میفرمایید. واقعیت اینه که برای نهادینه شدن دموکراسی در کشورمان ما یک پیش زمینه هایی در اینجا ضرورت داره و لازم هست داشته باشیم. در وهله اول ما که در خارج از کشور هستیم باید بتوانیم یک جمع نیرومندی گرد هم بیاییم و خواهان دموکراسی باشیم، و مرحله دوم اینه که ما خواهان پیوند با داخل کشور باشیم و بتوانیم در تقویت، ببین در کشور ما که احزاب سیاسی که وجود ندارن، قانونهای مستقل هم که وجود ندارن، سندیکای کارگری هم که اجازه کار ندارن، اینه که ما اگر بتونیم کمک کنیم این نهادها به تدریج شکل بگیرن، پا بگیرن، البته تا حدودی الان زمینه هاش آماده هست، اگر این به اصطلاح قانونها شکل بگیرن و قوی بشن و بعد پیوند داشته باشن با خارج از کشور، من فکر میکنم آماده و زمینه های به اصطلاح دموکراسی در جامعه ما آماده خواهد شد. ولی به هر حال تا اون زمان ما متاسفانه راه بسیار دور و درازی در پیش داریم. به ضمن این که فراموش نکنیم ما با یک دشمن قدار روبرو هستیم که کوچکترین آثار و کوچکترین حرکتی رو در زمینه دموکراسی به شدت سرکوب خواهد کرد، اما قوی ترین و بی‌رحم ترین و به اصطلاح متشکل ترین حکومت هم وقتی که در برابر جمعیت میلیونی مردمی که خواهان داد و دموکراسی و آزادی هستن قرار بگیره، مسلماً قافیه را خواهد باخت و پیروزی از آن ملت خواهد بود. اما این مسئله خیلی به راحتی و به سادگی به دست نخواهد آمد و به هر حال راه ما بسیار راه طولانی و پرسنگلاخی هست و خیلی صعب العبور هست، ولی ناچاریم باید از اون عبور کنیم. این مثل جبر تاریخی ماست و این وظیفه ای است که بر دوش ما گذاشته شده، هرچند به هر حال ما آنچنان توانی نداشته باشیم، ولی اگر حرکت کنیم و اگر عمومی باشه حرکت ما، این مسلمان مسمر ثمر خواهد بود.
سپاس از شما آقای بلدی عزیزم.